سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها. یک مقام اتحادیه اروپا در افغانستان از اشتراک زنان تجارت پیشه در نمایشگاه در کابل و دیدار با آنها ابراز خرسندی کرده است. رافائلا یودوچی شارش دفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت دیروز گفت که 25 زن از هرات و دیگر ولایت‌ها به حمایت مالی این اتحادیه برنامه انکشافی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت در نمایشگاه ملی و بین المللی افغانستان شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، در این نمایشگاه که به روز یکشنبه در کابل افتتاح شد، حدود 700 شرکت داخلی و خارجی اشتراک کردند و علاوه بر صنایع دستی زنان، مواد خوراکی و غیر خوراکی، ادویه، وسایل الکترونیکی، فلزات، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، قالین و دیگر محصولات و تولیدات داخلی در آن به نمایش گذاشته شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست سال 2021 میلادی، طالبان محدودیت های را بر آموزش دختران و کار زنان در این کشور وضع کردند. طالبان در ماه دسامبر پارسال زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی منع کردند. در تازه‌ترین مورد، طالبان دستور دادند که آرایشگاه های زنانه در افغانستان در ماه آینده بسته شوند. رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی و ازبکستانی در مورد پروژه خط آهن به اسلام آباد رفته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به روز یکشنبه گزارش داد که ملا بخت الرحمن شرافت با مقامات خط آهن پاکستان در مورد پروژه ترانس افغان گفتگو خواهد کرد. در ادامه آمده که مسائل تکنیکی این پروژه در دیدارهای سه جانبه با مقامهای ازبکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مقامهای اوکراینی میگویند که دست کم یک تن در حمله راکتی روسیه در شهر خارکیف اوکراین به روز یکشنبه کشته شده است و تعداد هم زخمی شدند. اول سینهوبوف یک مقام محلی گفته است که در این حمله 4 تن زخمی شدند که 3 تن آنها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. اما ایهور تریخوف شاروال خارکیف شمار زخمیان را 7 تن ذکر کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته که جزئیات حمله و ارقام تلفات را نمیتواند به طور مستقل تایید کند. اداره های هواشناسی اروپا هشدار میدهند که شدت گرمای بی سابقه در بخشای از جنوب این قاره در روزهای آینده بیشتر خواهد شد. بر اساس گزارش ها اسپانیا، ایتالیا و یونان شاهد شدیدترین درجه گرما طی سالهای گذشته بودند. اداره هواشناسی ایتالیا گفته که شاید درجه گرما از مرز 45 درجه سانتیگراد هم بیشتر شود. پیش از این شدیدترین گرمی اروپا با شدت 48.8 درجه گرما در تابستان سال 2021 در سیسیلی ایتالیا ثبت شده بود. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین و آخرین بازی بیستاوره با بنگلادش نیز شکست خورد. در بازی دیروز که بر اساس تصمیم شورای بین المللی کرکت به 17 آور کاهش یافت، تیم افغانستان توانست با از دست دادن 7 بازیکن 116 دوش انجام دهد. بنگلادش در آخرین آور 119 دوش کرد و توانست که هدف را تکمیل کند. پیش از آن افغانستان در سلسله رقابت‌های 5 آوره یا یک روزه در برابر بنگلادش برنده شده بود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان یکی از کشورهای خیلی آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیم است. به گفته اوچا، افغانها برای مبارزه با تغییرات اقلیم به حمایت عاجل نیاز دارند. از چند دهه به این سو تغییرات شدید اقلیم در بسیاری از مناطق افغانستان احساس شده که خشکسالی و سیلاب‌های زیادی را به همراه داشته است. بیشتر در این گسرش از جاوید نعیمی.
ناسی گرمی خدا چی وست در تو وایم چی مانا گرد گرمه.
باشنده ولایت هلمند است و از گرمای شدید شکایت میکند. شدت گرما در این ولایت برخی روزها از مرز 45 درجه سانتیگراد بیشتر میشود. چون این وضعیت تنها در هلمند نیست بلکه بسیاری از مناطق افغانستان خلاف معمول با گرمای شدید روبرو شدند. علت اصلی را آگاهان امور محیط زیست تغییرات بزرگ در اقلیم جهان می دانند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که افغانستان در نتیجه این تغییرات اقلیمی بیشترین زیان را در میان کشورهای آسیب پذیر متحمل شده. اوچا روز گذشته در توییترش نوشت که برای درک واقعیت از تغییرات اقلیمی باید 4 نکته در نظر گرفته شود. به گفته این اداره، افغانستان در میان آن 10 کشور قرار دارد که با وضعیت بد هوا و رویدادهای طبیعی روبرو اند. شمار از ولایت‌های افغانستان اخیراً شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بودند که تلفات جانی و زیان‌های مالی به مردم وارد کرده. به گفته اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، خشکسالی در افغانستان افزایش یافته و با نبود امکانات معیشت، فقر و گرسنگی هم بیشتر شده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد ماه گذشته در گزارش گفت که در نتیجه تغییرات اقلیمی و خشکسالی محصولات غله در افغانستان خیلی کاهش یافته. اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که در حال حاضر نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. در نتیجه خشکسالی سطح آب هم در بسیاری از مناطق افغانستان کاهش یافته و در برخی مناطق تا چند صد متر پایین رفته است. یاسمین یک باشنده کابل در پیام بر رادیو آزادی گفت که علاوه بر آب زراعتی، آب آشامیدنی هم در پایتخت و سایر مناطق به شدت کاهش یافته است.
حدوداً 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره و دولت باید در یارسه توجه بکنه. این خورای حل نیست. خب وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن و میرن اوجه به خاطر گرفتن آب.
اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید که افغان ها از چندین دهه به این سو در برابر تغییرات اقلیمی مقاومت جدی کردند، اما اکنون به حمایت بیشتر و فوری نیاز دارند تا بتوانند از این مشکل بدر آیند. علاوه بر افغانستان، شمار از کشورها از اروپا گرفته تا امریکا با موج تازه‌ای از تغییرات اقلیمی روبرو شدند و به تازگی شاهد گرمای شدید و آتش سوزی در جنگل ها بودند.
اکنون گفتگوی داریم با نجیب الله صدید، کارشناس محیط زیست. جاوید نعیمی این گفتگو را با آقای صدید انجام داده و نخست از وی پرسیده است که تغییرات اقلیم در جهان تا کدام حد روی کاهش آب و خشکسالی در افغانستان تأثیر منفی گذاشته. گفتگوی بود با نجیب الله صدید، کارشناس محیط زیست.
تغییرات اقلیم در افغانستان در حقیقت در دو بخش بسیار تاثیرش در حقیقت مشهود است. یکی که موضوع خشکسالی است، تعداد خشکسالی ها و شدت خشکسالی ها بسیار زیاد شدند، به این معنا که ما شما در هر 10 سال یک خشکسالی بسیار زیاد شدید داریم، در هر 7 سال حدود 5 تا 7 سال یک خشکسالی متوسط شدت متوسط داریم و در هر 3 سال حداقل 1 سال ما خشکسالی در حقیقت و صورت یک خشکسالی نرمال داریم. و همچنان از طرف دیگه وقت باران ها صورت میگیره، وقعات باران های شدید که باعث سیلاب میشه زیاد شده. یعنی در کل مقدار بارندگی افغانستان تغییر نکرده، ولی بارانی که اتفاق میفته بسیار شدید و در کل باعث جاری شدن سیلاب ها میشه و جای باران های آیستر که باعث رشد زراعت، تغییر آبای زیرزمینی و رطوبت خاک میگردن، متاسفانه جایش باران های شدید گرفته.
آقای صدید، در کابل سطح به صورت سرسام‌آور کاهش یافته، این سو اگر ببینیم شدت گرما در جنوب افغانستان، میشه گفت که مصیبت آفریده. این وضعیت چقدر نگران کننده است؟
ببینید در قرن 21 پرچالش‌ترین معضله گفته میشه بر روی بشر در حقیقت موضوع تغییر اقلیم است. تنها در افغانستان نه، در کل منطقه، در کل جهان با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو است و او چالش تغییر اقلیم است و ای که در حقیقت چگونه با تغییر اقلیم خود را سازگار بسازیم یک سوال بسیار عمده است. بعضی کشورها از قبل شروع کردن پروژه های سازگاری را که در این خصوص بتوانند در حقیقت تاثیرات تغییر اقلیم کاهش بدن، ولی بعضی کشورهایی که در حقیقت هم از نظر ظرفیت انسانی و هم از نظر اقتصاد در جایگاه درست قرار ندارن، با اونا بسیار زیاد مشکل است که با شرایط جدید اقلیمی خود عیار بسازن و اونا نیاز به کمک های بین المللی دارند. در خصوص اگر از افغانستان یادآوری کنیم، افغانستان از یک سو با چالش تغییر اقلیم مواجه است، یکی از 10 کشوری است که زیادترین اضرار از تغییر اقلیم میبینه و از طرف دیگه در افغانستان حکومت حاکم است که جهان با او قطع رابطه داره و در حقیقت به رسمیت او را نمیشناسه و ای در حقیقت نگرانی زیاده را آفریده و او عبارت از ایست که تمام پروژه هایی که در این خصوص بر افغانستان از دنیا باید کمک میشد متاسفانه تمامشان متوقف شده و اونا اگر سر گرفته نشن و ادامه داده نشون متاسفانه شرایط افغانستان روز به روز بدتر شده میره.
و چی راهکارها برای مبارزه با تغییر اقلیمی پیشنهاد میکنین با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، به ویژه که برق در افغانستان کافی نیست، آب کافی نیست و خشکسالی به شدت ادامه داره؟
مردم افغانستان به جز این که خودشان دست به کار شوند دیگر راهی بر مردم افغانستان وجود نداره. اگر شما این را فکر کنین که دولت‌های افغانستان قادر به این خواهد شدن که در قرا و قصبات افغانستان بره و به مردم در حقیقت در بخش پروژه‌های سازگاری، تولید برق، مثلا بهبود آب، پروژه های مثلا بند های کوچک آب و بعضی پروژه های دیگه که به خاطر رفع خشکسالی ها و رفع مشکلات سیلاب ها در نظر گرفته میشه، و اگر شما منتظر دولت ها و اینجوا باشین من فکر نمی کنم که این در کوتاه مدت و حتی در دراز مدت زیاد واقع بینانه باشه. بنان مردم ما، بر مردم ما منطقی است که اونا خودشان دست به کار شوند در بخش بهبود وضعیت آبی منطقه شان، خودشان بعضی اقدامات اجرا کنند مثل بندای کوچک از سنگریزه ها، مثل اعمار خندقا در ارتفاعات که باعث از این شود که آب باران و آب برف در قطع اینجا ذخیره شود و رطوبت خاک بهبود ببخشه و در کل علفچر و زمین وضعیت آبای زیرزمینی را در منطقه شان بهبود ببخشه.
نجیب الله صدید کارشناس محیط زیست با رادیو آزادی صحبت میکرد. 9:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش میشود. حال این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلام میره بر زن مسلمان نمیتید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام تقدیم می کنم.
بی سوارانه منتظر باشتن دروازه پهنتون بودم که من بتانم درس مدامه بتانم آینده خود آینده کشور خود تغییر مثبت بیارم دایش، ولی متاسفانه که ما نتانستیم به پهنتون بریم. دروازه پهنتون هنوز هم بسته است و متاسفانه قیدگیری ها بیش از حد شده میره.
صدای بنفشه یکی از دختران را شنیدید که در امتحان کنکور سال 1401 به یکی از پنزه های دلخواهش کامیاب شده بود. او گفت که برای باز شدن دروازه های پهنتون ها از سوی طالبان لحظه شماری می کرد. اما مرسل که فارغ صنف 12 هم است می گوید که از چند سالی به این طرف برای امتحان کنکور آمادگی گرفته و آرزو داشت که بیشترین نمره را از آن خود کند. ولی ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور دختران این آرزویش را از بین برد.
آرزو داشتم که بعد از 12 سال مکتب آمادگی برای کنکور خواستم بیشترین نمرات را از آن خود کنم، اما ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور آرزویم را از بین برد.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم. همراهی مون کنید. دوستان شنمده، پس از اون که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی اداره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردن، محدودیت های زیادی علیه زنان و دختران افغانستان وضع کردن. آنان در قدم اول دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستن و بعدا مانع حضور دختران در پوهنتون ها شدن. به همین ترتیب با اعلام تاریخ امتحان کنکور در این اواخر باز هم از اشتراک دختران در این امتحان یادآوری نشده است. سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک پیام نمایشی بر رادیو آزادی گفته است که امتحان کنکور دختران تا امر ثانی اخذ نمی‌گردد. این در حالی است دخترانی که در امتحان کنکور سال گذشته کامیاب شده بودند هنوز هم اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را ندارند. بنفشه یکی از دخترانی که در امتحان کنکور سال 1401 به یکی از پنزه های دلخواهش کامیاب شده بود به رادیو آزادی گفت برای باز شدن دروازه های پوهنتون از سوی طالبان لحظه شماری می کرد، اما این که در امتحان کنکور سال روان نیز به دختران اجازه اشتراک داده نشد، فکر می کند که باز شدن دروازه های پوهنتون ها برایشان فقط یک آرزو خواهد ماند.
رفتن به پوهنتون یکی از خواب آرزوهای بود که اصلا 5-6 به خاطرش تلاش میکردم، زحمت میکشیدم، وقت خود، انرژی خود، پول خود برش مصرف کرده بودم که باشم به پوهنتون را بیافتم و بی‌صبرانه منتظر باز شدن دروازه پوهنتون بودم که من بتونم درس مدام بتونم و آینده خود، آینده کشور خود تغییر مثبت بیارم دهش. ولی متاسفانه که ما نتونستیم به پوهنتون بریم، دروازه پوهنتون هنوز هم بسته است و متاسفانه قیدگیری بیش از حد شده میره، چون درس خواندن یک گپ معقول است، منطق داره، از خود حق طبیعی و حق خداوندی است. هر وقتی که ما میبینیم و منتظر ما آینده خراب است، آینده ما معلوم نیست که چی خواهد شد. ما درس خواندم اینقدر سالا، ببینین شما به خاطر یک کار زحمت میکشین، یک سال، دو سال، سه سال، 5-6 سال زحمت میکشین. وقتی میبینین که به کاری که خوب رسیده بودین در آخری مرحله از مرحله حذف میشین، بسیار دردناک است. یعنی ما را کس درک کرده میتونه که در موقف ما قرار داشته باشه. هدف ما از ما، یعنی همه دخترایی که در پوهنتون کامیاب شدن و داخل پوهنتون رفتن میتونن، هم دخترایی که هنوز هم نمیتونن شامل میتونه کنکور شون. این بسیار دردناک است که حق ما را، حق را که خداوند داده یو از ما بگیرن.
بنفشه افزود زمانی که ده بهترین کنکور اعلان شد او منتظر بود که حتما اسمش در میان آنهاست، اما همه اشتراک کننده ها پسران بودند که به گفته وی این کار قصدن از سوی طالبان صورت گرفته که در ابتدا دختران را از ده بهترین حذف کنند و سپس اعلامیه دادند که تا امر ثانی پوهنتون‌ها برای دختران بسته شود.
شما باور کنین که ما وقتی که در بهترین کنکور اعلان میشد بی‌صبرانه منتظر ازی بودم که در اون نام ما هم است، چون سر خود 100% اطمینان داشتم، چون همونقدر درس خوانده بودم، استعدادم به خودم، به فامیلم، به استادای معلوم بود که ما یک از کسایی هستم که در بهترین کنکور حتما نام می باشه. اما متاسفانه که نه تنها که من نبودم، هیچ دختری نبود. طالبا اولا خو ما را از در بهترین کنکور حذف کردن، بعد از او ما را از تمامی بدنی تعلیمی و پهندون رفتن منع ساختن. یعنی این حسب ساختن ما به معنای عزیز تر که شما هیچ حقی نداری، فقط حق یک زن اولاد آوردن و بودن در خانه و در کوششن کنج خانه است. درست است که این یکی از مسئولیت های ماست که ما هم به وجه رسنش انجام میتیم، اما ما حتی میبینیم که بعض از دختر و خانم های است که با وجود که ازدواج کنن اولاد دارن، بعد از اون درس میخوانن، اما متاسفانه وقتی که تحولات کامده باعث شده که دختر رو روز به روز حذف شده برند، نه تنها بخش تحصیل تعلیمی، در هر بخش ما رو حذف کرده میرن. طالبا قصدن این کار انجام دادن، اولا ما رو از ده بهترین حذف کردن، بعد از اون ما رو به پوهنتون نمیمونن. دروازه مکاتب، دروازه پوهنتون بسته است. ما به خاطر چیزی که سالا کوشش کردیم، سالا زحمت کشیم، اینا خواب آرزوی ما رو از ما گرفتن. این بسیار دردناک است. درس خواندن حق ما است، باید بر ما حق ما بدن.
مرسل یک تن از فارغ التحصیلان صنف 12 هم میگوید که آمادگی زیادی به خاطر امتحان کنکور گرفته بود و آرزو داشت که بیشترین نمرات را از آن خود کند، اما بنابر گفته خانم مرسل ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور دختران این آرزویش را از بین برد.
آمادگی خیلی زیادی به خاطر امتحان کنکور گرفته بودم. خیلی زحمت کشیدم و آرزو داشتم که بعد از 12 سال مکتب آمادگی برای کنکور خواستم بیشترین نمرات را از آن خود کنم. اما ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور روزیم را از بین برد. تمام زحماتم به هدر رفت. از صنف هفتم به امتحان کنکور آمادگی گرفته بودم و در مدتی که مکتب ها برای دختران بسته شد در خانه مضامین ساینسی را میخوانم، اما با این اعلامیه طالبان که دختران نمیتوانند شامل پروسه امتحان کنکور شوند، معلوم شد که این حقشان هم طالبان به پسران داده. به خاطر فرم کنکور پیسه هم تحویل کرده بودم اما نشد. وقتی با آمادگی کنکور سپری کردم، درس خیلی خواندم، خیلی با مشکلات زیاد اقتصادی هم بازم تو سال میشه که درسایم پیش میبرم، مگر حال طالبان میگن که ما حق اشتراک در کنکور را نداریم.
به همین ترتیب محبوبه اکبر، یک تن از استادان پیشین پوانتون، میگوید وقتی دروازه های مکاتب، پوانتون ها و کورس های آموزشی برای دختران بسته می شود، دیگر هیچ انتظاری به خاطر شمولیت دختران به کنکور نیست.
کلچی پیوا هیواد که
وقتی در یک کشور مکاتب و کورس های آموزشی بسته باشد، تحصیل منع باشد، آیا امکان کامیابی در آنجا وجود دارد؟ این امکان وجود ندارد. متاسفانه اینها دلداری های کاذب و گزارش های نادرست است که به این شکل به چشم مردم خاک می زنند.
وی همچنان از حکومت طالبان خواست که دروازه های مکاتب و پوانتون ها را برای دختران باز کند. از سوی دیگر برخی آگاهان امور تعلیمی و تحصیلی می گویند افزایش محدودیت های تحصیلی، کاری و اجتماعی در برابر زنان و دختران می تواند مشکلاتی در جامعه و در پهلو برای خود دختران نیز به وجود بیاورد. عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوانتون کابل که به خاطر ممنوعیت دختران بر رفتن به پوانتون ها دست به اعتصاب زده بود و اکنون در خارج از کشور به سر می برد، در این باره می گوید
اداره ملی امتحانات که تحت کنترل نیاست فرم های شمولیت امتحان کنکور را توزیع کرده و بالای هر فرم اینیا حدود 500 افغانی قیمت از اونها را هم عکس کرده، اما فعلا قسمی که دیده میشه و اعلاناتی که گذاشته شده تنها امتحان از طبقه ذکور گرفته میشه و این نتیجه عمو محدودیت است که ما از این به بعد نمیتونیم که امیدوار باشیم که دروازه پوانتونا و یا مکاتب برای دخترها باز شوه و تقریبا امرای طالبا این موضوع یک موضوع فیصله شده است که اونا دروازه مکاتب پوانتونا را باز نمیکنن و کسانی که در این قسمت لابی میکردن که باید باز شوند یا شرایط خوب میشن، اونا هم در این مسئولیت شریک هستند که متاسفانه وضعیت روز به روز دیگه هم وخیم شده میره و محدودیت های اضافه تر وزن.
خب طبعا در یک جامعه دکتر زن، معلم زن و پلیس زن و به این شکل در دیگر بخش ها سهم زن ها خیلی مهم است. ارگاه زنان در همی بخش ها و بخش های دیگری که خیلی در جامعه مهم است تحصیل نکنن و درس نخونن، چی مشکلات در جامعه به وجود آورده میتونه؟
واقعا که این محدودیت ها مشکلات بسیار زیادی برای جامعه انسانی داره. ما من حیث انسان ها و جامعه انسانی ضرورت به دکتر زن، معلم زن، پلیس زن و هر بخش از جامعه که باشه ضرورت پیدا داریم که باید در اونجا ما از طبقه اوناس هم در او بخش ها کار بکنم و این ها محدودیت ها باعث میشه که ما به یک آینده بسیار تاریک نزدیک شویم و قسمی که حال هم احتیاج جامعه جهانی هستیم و زیبه باد هم دیگر هم محتاج میشیم و متاسفانه حتی در کشور خود شرایطی که فعلا وجود داره یا قبلا وجود داشت ایره هم از دست خواهیم داد و به خاطر یک مشکل بسیار کوچک ما باید بسیار زجر بکشیم، به کشورهای همسایه باید بریم از لحاظ صحی یا طبی اگر شما بگوین و از لحاظ روانی هم تقریبا نصف جامعه ما گرفتار مشکلات روانی و عصبی شده و در کل یک حرکت بسیار بد و حرکتی که جامعه را به یک تاریکی بسیار خطرناک میبره و این تاریکی باعث خواهد شد که زمان بسیار زیاد را در بر خواهد گرفت که ما دوباره به حالت نسبتاً خوبتر و یا حالتی که فعلا در روی هستیم برگردیم.
قسمی که دیده میشه در سایر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی امکانات زیادتری به خاطر درس و تحصیل دختران قرار میتن و حتی دختران و زنان حق دارن به دیگه سیاره برن، اما در افغانستان دختران اجازه ندارن به مکتب برن و پوانتون برن. از نظر شما این اقدام چه مشکلاتی را به آینده تحصیلات عالی افغانستان به وجود آورده میتونه؟
مشکلی که ما در افغانستان داریم و امرای رژیم فعلی او است که اینا هیچ حاضر نمیشن که در این قسمت حتی وضاحت را داشته باشن. یگانه دلیلشان این است که الا امر رسانی و الا ای که وضعیت خوبتر شوه و زمینه مساعدتر شوه مکاتب و پانتونا بروی دخترها بسته می باشه، اما اینا هیچ شرایط روازه نمی کنه و او وضعیت خوبتر اصلا تشریح نمی کنه که وضعیت خوب به معنای چی، کدام نوع شرایط باید باشه که او برآورده شوه که ما بتانیم نتیجه بگیریم که باید دروازه پانتونا و مکاتب برای دخترها باز شود. متاسفانه از لحاظ اسلامی هم همه علمای جهان اسلام و کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی دیگه و همچنان علمایی که در داخل افغانستان هستند همه ایشان این مسئله را رد کردند که از لحاظ اسلام تعلیم و تحصیل دخترها هیچ کدام مشکل هم نداره و اینیا هم خودشان رد نمیکنه، یعنی هیچ کدام دلیل را از لحاظ اسلامی اینیا نداره که مکاتب و پانتونا برای دخترها باید بسته شود. خود این رژیم هم فقط مسئله شرایط واضح میسازه که شرایط مساعد نشده، اما که چی شرایط است اصلا ما کدام جواب را در این بخش نیافتیم و متاسفانه کدام جواب واضح و منطقی هم اینا نداره. یگانه نتیجه که ما میگیریم هر قدر خوشبینانه هم که باشیم بازم نتیجه فقط بدبختی افغانستان و جامعه افغانستان است که به یک تاریکی میره. در قسمت تحصیلات عالی باید بگویم که یک تصمیم بسیار بدی در قسمت تحصیلات عالی افغانستان گرفته شده و حدود الا 2000 کادر متخصص که از طبقه اوناس وجود داشتن اونا فعلا با پوهنتونا نمیره، وظیفه خود اجرا نمیکنه. یک خلای بسیار بزرگ است برای تحصیلات عالی افغانستان و در آینده ما وقت بسیار زیاد را ضرورت خواهد داشتیم که دوباره ای را جبران بسازیم و مسئولیتشان همه به دوش رژیم فعلی و کسایی است که برای این رژیم و فعالیت اینا لابی میکردن که روز شرایط تغییر میکنن و همه اینها تغییر میکنن و وضعیت خوب میشه. متاسفانه که ما به یک تحصیلات عالی را به یک تاریکی بسیار کلان و به یک بدبختی بسیار کلان ساخت میدیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با توجه به تحقیقات دانشمندان، دختران و زنان از استعدادهای بلند بالقوه برخوردارند که هرگاه محدودیت های فرارایشان رفع گردد می توانند به درستی بدرخشند و نقش اساسی و مفیدی را در جامعه ایفا نمایند. چنانچه زن تحصیل کرده سعی می کند بیشتر بر مراقبت های صحی و تعلیم و تربیه فرزندانشان رسیدگی نموده و نیز اطفال کمتر و سالمتر نسبت به زنان بی سواد داشته باشند. خانم سرایا یک تن از مادران تحصیل کرده است. او در مورد ارزش درس و تحصیل به خصوص برای زنان و دختران توضیح داده گفت:
اگر معلومات کافی داشته باشد، آگاهی از تمام چیز می داشته باشد، می فهم از خود، از مسلمانی خود، از دین خود، از اسلامیت خود، فرض کنین یک کتاب مطالعه کنند، بفهمند که در زندگی چه قسم انسان می تونه که برخورد با یک دیگه خود کنه، با یک انسان کنه، در اجتماع چه قسم از خود گذری کنه. یک کتاب داستانی را می خوانند که یک داستان سرنوشت یک خانم می بینند که او خانم چه قسم سرنوشت می داشته باشد، باز سرنوشت از او آخر چه قسم می شه که با چی رقم صبر پیدا میکنه، حوصله پیدا میکنه در مقابل شوهر خود، در مقابل فامیل خود.
از سوی دیگر خدیجه محمدی، یک تن از محصلان پانتون، از جامعه جهانی میخواهد که نگذارند دختران افغان از حقوق اولیه ایشان که همانا درس تحصیل است محروم گردند.
میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و با دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه.
زنان به عنوان اولین مربی و نیمی از پیکر جامعه بشری در اکثر کشورهای جهان از گذشته تا حال از وجود تبعیض رنج برده و از حقوق مسلم انسانیشان محروم شدند. در افغانستان نیز زنان و دختران بیشتر قربانی و اسیر جهل و بی‌سوادی هستند، در حالی که زنان از نظر دینی و حقوقی حق تعلیم و تحصیلشان تضمین شده و از نظر اجتماعی هم می توانند نقش های بزرگی را در جامعه ایفا نمایند. مصاحبه ای را که با خانم ناهید بشردوست، یک تن از زنان فعال افغان مقیم در خارج از کشور انجام دادم، معلومات بیشتری در مورد ارزش تحصیل و محدود شدن زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان. خانم بشردوست در شروع سخنانش این اقدام حکومت طالبان را ظلم و بزرگی در حق مردم افغانستان خوانده می گوید:
به نظر ما این محدودیت هایی که طالبان بالای دختران وضع می کنند مفکوره خودشان نیست. این اقدام توسط کشورهای بیرونی که در کشور ما مداخلات مستقیم دارند صورت می گیرد. دختران یگانه نیروی بودند که بعد از استقرار نظام طالبانی در برابر این گروه قد علم کردند، صدا بلند کردند. چند روز پس از آمدن طالبان در کابل، در جریانی که تظاهرات بانوان در شهر کابل دوام داشت، اینا ربانی آمده و با سران طالبان دیدن کردن. و اندیشه من این هدایت مستقیم اینا ربانی به سران طالبان بود که دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای بانوان بستند، تا تنها صداهایی که عدالت خواهی از هنجری آنها بلند می شد در نطفه خاموش ساخته شد. به همین دلیل دروازه های دانشگاه هم برای این قشر مبارز بسته شد و طالبان مانع حضور و اشتراک بانوان در امتحان کنکور شدند.
خب خانم بشردوست، میشه از گذشته ها قصه کنین که دختران چگونه در امتحان کنکور اشتراک میکردن؟ آیا دختران و پسران مشترکن امتحان کنکور را سپری میکردن یا اینکه دختران جدا و پسران جدا، چگونه بود؟
در گذشته ها دختران و پسران هر دو تیف جامعه که آینده کشور به دستشان بود در امتحان کنکور شرکت میکردن، بدون کدام تعصب در کنار هم در صنف ها درس میخوندن و نظرشان و نظر و مشاهده خودم اکثریت دختران در صنوف خود اول نمره بودند. به همین دلیل آنها با استعداد سرشارک داشتند، در مقامات بلند ایفای وظیفه میکردند و به کشور البته افتخار کسب میکردند. این نمی کسب کردن افتخار به کشور خودش باعث ازی شد که دشمنان متوجه شوند که یک قشر جامعه را از نطفه خاموش بسازند و صدایشان خاموش بسازن، استعدادهایشان از خاموش بسازن. و همو خاطر یگانه وسیله که اینا میتونستن در برابر دخترها و زنای افغانستان استفاده بکنن اینمی بود که دروازه های مکاتب و پانتون ها را برویشان بسته کردن و همچنان مانی حضور از اینا در مقامات دولتی و کار و وظایف ادارات دولتی شدن.
خب از نظر شما تحصیل در زندگی یک دختر چقدر ارزش داره، خصوصا وقتی که عروسی میکند و مادر میشه؟ چی تاثیراتی بر تربیه فرزندانش، مسائل اقتصادی و یا دیگر مسائل خانوادگیش میداشته باشه؟
مادر تحصیل کرده میتواند یک خانواده تحصیل کرده با سواد و قابل افتخار را در جامعه تقدیم کند. اتکا به نیروی مادران تحصیل کرده در واقع فراخوان جامعه خوشبختی و پیشرفت و ترقی در یک قدم نخست در خانواده، سپس در اجتماع و سرانجام در یک ملت است. در جامعه که زنان آن باسوادند جنگ نیست، اندیشه ها سالم است و بنیه اجتماعی اقتصادی و سیاسی آن کشورها مبنای ترقی و تعالی دارد. زن را با وسیله به نام حجاب پیچیدن در خانه ها زندانی کردن و استعداد و دانش آن را با صفر زد زدن در قد کشاندن آن جامعه به سوی نابودی است. یکی از خصوصیات مستعمره همین است که به نیروی توانمند نگاه می کنند و آن را برای جلوگیری از پیشرفت و ترقی در نطفه خونسا می کنند. و کشورهای مستعمره، مخصوصا همسایه های ما که نمی خواهند، هرگز نمی خواهند افغانستان پیشرفت بکنه، اینمی یگانه راهش بود که اینا تانستن که به خاطر از اینکه از پیشرفت و ترقی کشور ما جلوگیری بکنند، خانم های زوره سرکوب کردند. و من نمی فهم که تا کدام حد جامعه جهانی و کشورهای دیگر خودشان خاموش میگیرند و در مقابل از این اقدام بی‌شرمانه و اقدام رذیلانه و دشمنانه کشورهای همسایه مخصوصا و برخی کشورهای دیگه که همیشه در سرنوشت کشور ما دخالت کردن و دخالت داشتن، چرا جلو از اینا را نمیگیرند و چرا اقدام نمیکنند علیه از اینا؟
خب اگر دختران نتانند درس بخوانند و تحصیل بکنند که اکنون دختران در افغانستان با همچین معضل گرفتارند، این کار چقدر تاثیرات بر روحی دختران مگذاره و چی مشکلاتی را به بار آورده میتانند؟
دختران نیم از پیکر بدنی اجتماع، وقتی نیم پیکر اجتماع فلج باشد چطور میتانه یک کشور به سوی ترقی و تعالی گام برداره؟ کسانی که با دختران دشمنی میکنند و آنها را از رفتن به دروازه های علم و دانش منع میکنند، در حقیقت دشمنی بزرگ با یک ملت میکنند که در این راستا همگی قربانی میشن. تنها دخترها قربانی نمیشن، نصف جامعه، نصف بدنه یک جامعه وقت فلج میشه، ای از رو رزی بر تمام ملت میرسن، تنها برای دخترها و خانمها نمیرسن. این اقدام طالبان نه تنها ضربه زدن بر رویات دختران است که شمار از آنها حتی دست به خودکشی زدن، بلکه دشمنی به کشور به نام افغانستان است. اما باز هم تاکید میکنم که این اقدام طالبان نیست، آنها اختیار خود را ندارند. این اقدام از سوی کشورهایی است که سالها دشمنی با افغانستان داشتند و امروز در ققهای خود را با کمک آمریکا در افغانستان به پیروزی رساندند. این همین انگیزه باعث شده تا دختران به مکتب نروند. شمار زیادی از خانواده ها هم اکنون کشور را به دلیل بی‌سواد ماندن دخترانشان ترک میکنند. مشکل در اینجاست که چرا جامعه جهانی موفق نمیشد تا سران طالبان را قناعت بدهد که دختران را بگذارند به مکتب بروند، و یا کشورهای جهان من جمله دشمنان افغانستان تصمیم دارند تا افغانستان را به یک موزیم بین‌المللی مبدل بسازند. اگر چنین نیست، پس چرا اقدام جدید در راستای تحصیل و کار زنان و دختران در برابر نظام طالبان نمی کنند؟ چرا خاموشند و ملت اسیر شده افغانستان را از زندان طالبان چرا رها نمی کنند؟ امروز 36 میلیون باشنده افغانستان یا 36 میلیون نفوس افغانستان در اسارت گرفته شدند. کجاست حقوق بشر؟ کجاست سازمان ملل متحد؟ کجاست ابرقدرت هایی که دائم از دوستی با ملت افغانستان حرف می زنند؟ چرا به فریاد ما نمی رسند؟ چرا صدای ما را نمی شنوند؟ چرا؟ به خاطر چی؟ امروز ما گریبانگیر تمام کشورهایی هستیم که به حساب عضو جامعه بین المللی هستند و عضویت ملل متحد دارند. به خاطر چی صدای ملت ما را نمیشنوند؟ این تنها زنای افغانستان نیستند که اسید گرفته شدن و صدایشان خفه شده. از زنای افغانستان، از دخترای افغانستان صدایشان خفه شده و از جوانای افغانستان همگیشان آزادیشان گرفته شده، کار گرفته ازشان، از کار ازشان گرفته شده، حق تحصیل ازشان گرفته شده. اونا همگی آواره هستند، در کشورهای مختلف رفتن، با شکنجه های مختلف در کشورهایی که مهاجر میشن و پناهنده میشن روبرو میشن. امروز مستقیما ترکیه جوانای ما را رد مرز میکنه. ترکیه که یک کشور مسلمان است، خودش نمیفهمه که امروز سرنوشت جوانای ما در افغانستان با کدام وضعیت روبرو است. اگر ما کار می داشتیم، اگر ما وظیفه می داشتیم، اگر ما تحصیل می داشتیم، اگر مثلا به آینده خود امیدوار می بودیم، چرا کشور را ترک می کردیم می رفتیم؟ امروز مهاجر شدن مردم افغانستان همگیش باعث بی‌توجهی جامعه جهانی است، باعث بی‌توجهی سازمان ملل متحد که داد از حقوق بشر می زنه است. ما مهاجرت نمی خواهیم، ما کشور آزاد مثل افغانستان می خواهیم، ما دموکراسی در افغانستان می خواهیم. این صدای ما صدای رسا، صدای ما را باید همگی بشنوند.
بسیار زیاد تشکر خانم بشردوست از معلوماتتان، سپاس. به این موضوع صحبت های مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را هم داشته باشیم. اما سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری گفتند که امتحان کنکور از نزد دختران تا امرسانی اخذ نمی گردد. امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی رو به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعاتی که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو کرده برنامه های تهیه نماییم. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الان حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده‌های عزیز سلام و با یکی دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشه که ماده دارای سه حالت می باشه. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشه. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شه که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شه. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما یک روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا باران سازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود دارد در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه این پروسه را به نام تسعید یاد میکنن. این تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تسعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع و جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشه. که ما و شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دهیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت میبینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، که این مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله یعنی کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم همون جسم، یعنی به جاهایی که شما همیارش نشسته هستید و تلفن‌های خود را یا کامپیوترهای خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، اما فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر را در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده، و انقباض در اثر کم شدن حرارت، درجه حرارت کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیاوی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم، اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و می شنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد، که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در بخش در قسمت مطالعات اتمی می باشد، که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشد باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم، که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است، و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه. پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه به 11. پس گفته میدونیم که همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد، که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد، کتله اتمیشان مساوی میشه به 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است به 82. و همچنان مثال دوم، کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است. پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه. پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52. تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر، یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم، که مثلا اگر x یک عنصر باشه، با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است، که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده K, L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7، که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون هایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدارهای اصلی، فرمول زید مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد، که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است به نمبر پریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است به نمبر گروپ. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما، ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر، یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم. موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد، که فلزات و غیر فلزات بود، و همچنان قانون 3 دانه ای 8 دانه ای برآمد، و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است، و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروه.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد، که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه‌ای خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می گم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می پردازیم، و این بحث عبارت از روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد، و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می ده. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درسای صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه را می سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه می رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد می کند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل می شود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز می تواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جوره الکترون های تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سه‌گانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن، هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سه‌گانه وجود دارد. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن می تواند که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و این بود روابط اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید.
و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید.